ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری 3 عضو کانون نویسندگان ایران شد. چین خرید نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا را 53% افزایش داد. حکم اعدام یک محیطبان کرمانشاهی در دیوان عالی کشور تایید شد. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به جان باختن بکتاش آپتین و وضعیت نگران کننده زندانیان در ایران خواستار آزادی فوری عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی شد. این سه عضو کانون نویسندگان ایران که به اتهامهای امنیتی احکام حبس دریافت کردند در زندان اوین زندانی هستند. این انجمن اشاره کرد که دلیل حبس این نویسندگان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی بوده است و اتهامهای وارد شده به آنان جعلی بوده. انجمن قلم آمریکا در روزهای اخیر دو بیانیه دیگر نیز درباره بکتاش آپتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده بود. بکتاش آپتین روز 18 دی در پی ابتلا به کرونا و تأخیر 10 روزه مقام‌های زندان اوین در انتقال به بیمارستان و مداوایش جان باخت. خبرگزاری بلومبرگ از افزایش 53% صادرات نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که پالایشگاه‌های کوچک چینی نفت ایران و ونزوئلا را با تغییر اسناد مالکیت و با 10% تخفیف می‌خرند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر خبر داده است که چین در سال گذشته میلادی روی هم رفته حدود 900 هزار بشکه در روز از ایران و ونزوئلا نفت خریده که 53% بیشتر از سال 2020 است. به غیر از سوریه، چین تنها مشتری نفت ایران است. ایران در سال گذشته 4,600,000 بشکه میعانات گازی نیز تحویل ونزوئلا داده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام یک محیطبان کرمانشاهی را به اتهام قتل یک شکارچی غیر مجاز تایید کرد. خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه گزارش داد برومند نجفی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود و حال این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده. آقای نجفی متهم است که 14 مرداد سال 99 در جریان درگیری با 4 شکارچی غیر مجاز که وارد منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه شده بودند، یکی از آنها را با شلیک گلوله زخمی می‌کند که وی بعداً جان می‌بازد. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، ابراز امیدواری کرده که با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست و همراهی رئیس قوه قضاییه زمینه بازنگری و تجدید نظر در این حکم فراهم شود. صبح سه‌شنبه سبا سفیدی، شهروند بهایی ساکن تهران، از طرف مقامات قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانم سفیدی که برای پاسخ دادن به برخی سوالات در پرونده بازداشت ارسلان یزدانی به شعبه 2 دادسرای امنیت اوین احضار شده بود، به گفته ماموران امنیتی برای انجام تحقیقات بیشتر باید در بازداشت بماند. در تاریخ 8 مهر ماه خانه مسکونی خانم سفیدی از طرف ماموران وزارت اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و لوازم شخصی مانند تلفن همراه و لپتاپ وی ضبط شد. در آن تاریخ خانم سفیدی برای بازجویی به دادسرای اوین احضار شده بود. در متن احضاریه اشاره‌ای به اتهامات احتمالی وی نشده بود. پیش از این ارسلان یزدانی، شهروند بهایی ساکن تهران، نیز بازداشت و پس از گذراندن 46 روز در زندان به قید وثیقه آزاد شد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از بهاییان ساکن ایران بازداشت و شماری از آنان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بازداشت بهاییان در ایران را نقض حقوق شهروندی آنان خوانده و صدور حکم زندان برای آنان را محکوم کردند. سازمان زندان‌های ایران که بسیاری از مدیران و زیرمجموعه‌های آن به دلیل نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند، با صدور بخشنامه‌ای از ممنوعیت شکنجه و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی خبر داده و قوانین تازه‌ای برای رعایت حقوق زندانیان اعلام کرده است. انتشار این بخشنامه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که به قوانین و بخشنامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. از همین رو منتقدان به اجرایی شدن بخشنامه اخیر نیز با دیده تردید می‌نگرند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد این بخشنامه جویا شدم. تقی رحمانی:
ببینید، یک چیز تکراری، خب من خوشحال خواهم شد که به عنوان زندانی، الان همسر من زندانه، واقعا این مسائل از بین بره و زندان قابل تحمل بشه. تو خود زندان شکنجه است برای فعالان سیاسی مدنی، خود اصلا محکوم شدن. ولی ببینید، چیزی تکراری رخ میده. هر موقع این آقایون گند زیادی بالا میزنن، مثلا در مورد آپتین دیر عمل شد، مثل هدا صابر منجر به مرگش، هدا هم همینطوری. خب وقتی این چیزا مطرح میشه، الان لیلا حسنزاده میخواد بره، اصلا عدم کیفر نوشته شده، این دختر امکان داره تو زندان بمیره.
ببخشید، لیلا کی گفتید؟ ببخشید،
لیلا حسین آبادی.
بله.
و خب اگر در نظر بگیرید، از سال 60 هر از گاهی وقتی این مسائل بالا میزده، آقایان اعلام کردن شکنجه نخواهد بود، ما اعمال بهبود میکنیم. حالا دقت بکنید، شما این آیین‌نامه رو بخونید. من یه سوال هم ابتدایی دارم. شورای امنیت ملی سال 1385 قانونا اختیار داده که بازجو زندانان و سیاسی مدنی همه کاری پروندن تا لحظه آزاد. این سندش هم هست. مطابق این در حقیقت اتاق بازجویی یعنی شکنجه هستن. چون بازپست شما را تعبیر به بازجو میده که ما نادامنیتیم. همچیزی اصلا ما نداریم. خب و اون مبنای همه چیز میشه. مطابق این اختیاری که شورای امنیت ملی مصوب کرد، رئیس جمهور وقت با نظر رهبری تمام شورای امنیت ملی، یعنی تمام ارکان یک حکومت دیگه، اینا تصدیق کردن که اتاق شکنجه مبنا، مسئول اتاق شکنجه، تصمیم گیرنده وضعیت یه زندانی سیاسی مدنی سنتی از لحظه‌ای که بازداشت می‌شود تا لحظه‌ای که آزاد می‌شود، یعنی حتی هم مرخصی بهش بدن باید اون اجازه بده، حتی بخوان عفو بهش بدن باید اون اجازه بده، حتی بخوان آزادش کنن بازم اون باید اجازه. خب من می‌خوام بگم اولین مسئله این است که قوه قضاییه ایران اول میاد اون رو لغو می‌کنه. بازپرس اختیار پیدا کرده رسمی ملاقات نده، بازی دراره، هر از گاهی احضار کنه، تهدیدش کنه، شرایط براش سخت کنه، اگه مریضه حتی اگه بخوام ببرن بیمارستان دیرتر ببره و اون منجر به مرگ بشه.
خب ببینید، اصلا این نکته که این بخشنامه الان صادر شده، یعنی به طور تحت لفظی پذیرفتن این نکته است که طی 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، در واقع چنین وقایعی، چنین شکنجه هایی در زندان های جمهوری اسلامی داشته رخ میداده. به این مفهوم هست دیگه، یا من درست متوجه نمیشم؟
ببینید، این به نوعی هست. اینا میخوام بگن این سیستماتیک نیست، هر سیستمی نواقصی داره. ما با این آیین نامه ها نواقص رد میکنیم. کاش واقعا اینطوری بود، ولی بحث این ساختار اصلا همینطوریه. یعنی اتاق شکنجه وجود داره، بازجو شکنجهگر در حقیقت. یعنی که شما یه بازپرس پرونده دارید، یه بازجوی پرونده دارید در پرونده های امنیتی، سیاسی و مدنی. همین ساختار خودش شکنجه میاره. بس اینه، اینا با این مسئله یه نوع روتوشگری میکنن، ولی چون از اونجایی که کل این ساختار بازجوی کردن برای زندانیان مدنی سنتی و سیاسی معیوبه و در اون اتاق قرار شما شکست بخوری، اتاق بازجویی اتاق جنگه، به این مفهوم تو بازجو می آید که تو رو شکست بده و تو با شکست بخوری. در اینجا دیگه بحث قضاوت و قضا نیست، یک جنگه. و تا وقتی که این اتاق هست، تا وقتی بازپرس بازجو هست و بازجو اساساً بازپرس دیگه نظر داره، روش اینطوریه. بازجو میگه من 40 با این کار دارم، تمام میشه. میاد میگه نه، من بازم کار دارم، یه ماه دیگه انفرادی تمام میشه، 2 دیگه تمدید میشه، حالا این تمام میشه. بعد وکیل نمیدونی بگیری، مگه وکیلا که اینا میخوان؟ پرونده کاملا شک داده میشه، میاد دست بازپرس، بازپرس اصلا کاری انجام نمیده. اون چه که بازجو کرده تحویل دادگاه میدن و اونجا میره دادگاه و قاضی های خاصی برای شعبای خاصی پرونده ها رو بررسی میکنن وجود داره، که اون قاضی ها هم کاملا جهت‌گیری دارن. ببین، این ساختار اساسا یک ساختار قضایی شکنجه و فشاره. و از یه طرف بخوام به نظر من به نهادهای حقوق بشری پوز بدن. ببین اینا دیدار میکنن با مسئولان حقوق بشری در اروپا و نهادهای حقوق بشری، قوانینشون میذارن جلو و بخشی از اقرارهای متهمینی که توی بازجویی گرفتن. نرگس با سلول انفرادی چرا مثلا بحث کمپین رو انداخت؟ اون اقراری که متهم به ناچار به هر علت کرده میذارن جلوی یه کشور اروپایی، نهادهای اروپایی. خودش گفته من این کار رو کردم. چیزی به نام زندانی انفرادی برای اروپایی روشن نیست. در زندانهای اروپا بعضی زندانها انفرادی نگه داشته میشن، خب ولی تلویزیون دارن، ارتباط دارن، ملاقات دارن. سلول انفرادی در ایران ایزوله است، یعنی شما ملاقات معمولا نیست، تلفن معمولا نیست، هیچ نه کتاب نه روزنامه و هیچ خبری نداری، فقط بازجو به شما خبر میده. سلول انفرادی در ایران واژه‌اش یعنی ایزوله کردن یک متهم در یک فضای دو دسته میده و بازجو اینجا میشه خدای تو، چون تو فقط بازجو میبینی به عنوان یک موجود زنده و اونم از موضع بالا و ادبیات بالا و تند و تحقیرآمیز با تو برخورد کنه. ببین اینا اگه در نظر بگیری این بخشنامه ها در حقیقت یه شوخی میشه، مگر اینکه اون روند کلا از سیستم قضایی ایران بیاد بیرون.
گفتگویی بود با تقی رحمانی. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روایت والدین دو تن از کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از اسارت حسین سلامی فرمانده سپاه نخنما، جهتدار و تحریف شده خواند. محسن اسدی لاری و زهرا مجد والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری در گفتگو با شماره روز دوشنبه 20 دی ماه روزنامه شرق فاش کردند کسی که به آنها گفته بود اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد جنگ با آمریکا در می‌گرفت، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یکی از اتفاقات مهمی که پنهان مونده اون فاصله کشته شدن آقای سلیمانی هست تا شلیک موشک سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی و شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما، و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران فاصله اون 4 روز و تصمیمات اون 4 روز را توضیح ندن، عملا بحث‌های این چنینی هیچ کمکی به روشن کردن موضوع نمی کنه. یکی از مهمترین ابهام‌ها این هست که به هر حال چرا در اون زمان پروازها متوقف نشده با وجود اینکه سپاه پاسداران میدونسته که بنا هست این حمله را انجام بده، و بحث‌های متناقضی مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، از جمله اینکه اگر به تعبیری پروازها متوقف میشد اون بحث غافلگیری حمله از بین میرفت، در حالی که به گفته آقای ظریف ایران این موضوع را به آمریکا اطلاع داده بود. برای همین این بحث‌ها عملاً بحث‌های کلی هست و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران اون دلیل متوقف نشدن پروازها را بیان نکنن، عملاً بحث‌هایی که می‌کنن در حد یک ادعا هست. این که آقای رمضان شریف گفتن که موضوع سپر انسانی نخنما هست، احتمالاً اشارهشون به موضوع شلیک موشک در آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی در دوره جنگ ایران و عراق هست، که اون زمان جمهوری اسلامی متهم بود که همزمان با پرواز این هواپیما یک سری اقدامات نظامی در منطقه انجام میداده، که این اقدامات نظامی باعث اشتباه در شلیک به این هواپیما شده. و به هر حال الان که آقای رمضان شریف موضوع سپر انسانی رو دوباره مطرح میکنن، احتمالاً اشارهشون به اون موضوع هست. اما اینکه موضوع توسط آقای اسدی لاری مطرح شده که قبلا مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت بوده و به نوعی در خانواده جمهوری اسلامی تلقی میشه و گفته میشه که روابط فامیلی با برخی از افراد از جمله آقای باقری کنی داره، اهمیت موضوع رو بیشتر میکنه، چون به هر حال وقتی که این موضوع از خارج از کشور مطرح میشد مقامات جمهوری اسلامی اون واژه‌های تکراری همیشگی رو به کار می‌بردن درباره اتهاماتی که از خارج مطرح میشه، اما وقتی که این اتهامات از درون خود جمهوری اسلامی مطرح میشه در بین وفاداران جمهوری اسلامی قاعدتا وضعیت رو متفاوت میکنه. البته آقای اسدی لاری و خانومشون این بخشی از این موضوعات رو در سالهای گذشته هم در اینستاگرامشون نوشته بودن و به هر حال این اتهامات رو البته نه به این صراحت بلکه به شکل‌های دیگری مطرح کرده بودن، ولی از طرف رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.